بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پسر 19 ساله بی‌نظیر بوتو رهبر حزب مردم شد. ماویست های نپال مجدداً به دولت این کشور پیوستند. و وزیر خارجه ایران میگوید نیمی از ظرفیت نیروگاه اتمی بوشهر تا تابستان سال آینده راه اندازی می شود. سلام، من و همکارانم را پذیرا باشید. ساعت 18:30 به وقت ایران است و امروز یک شنبه 9 دی ماه 1386 خورشیدی برابر با 30 دسامبر 2007 میلادی است. امید که روز کاری خوبی را پشت سر گذاشته باشید و اکنون با من و همکارانم همراه شوید. به مدت 60 دقیقه در کنار شما خواهیم بود با تازه ترین خبرها، گزارشها و تحلیلها از ایران و جهان، از دنیای سیاست، اقتصاد، فرهنگ و حتی ورزش. در این شامگاه با شما سخن خواهیم گفت. اما پیش از آنکه مجله شامگاهی امروز را آغاز کنیم، سری میزنیم به جهان خبرها با مهین گرجی.
عصر بخیر شنوندگان گرامی. امروز بلاول زرداری، پسر 19 ساله بی‌نظیر بوتو، رهبر مقتول حزب مردم، و آصف زرداری، همسر وی، مشترکاً به سمت رهبری حزب مردم انتخاب شدند. یکی از مقام‌های حزب مردم که نامی از او برده نشده است، با اعلام این موضوع به خبرگزاری‌ها گفت بلاول زرداری رهبر اصلی این حزب خواهد بود. این تصمیم در نشست سران حزب مردم در منزل اجدادی خانم بوتو در روستای ندیرو گرفته شد. بلاول بوتو دانشجوی رشته حقوق دانشگاه آکسفورد بریتانیا است. چریک‌های سابق کمونیست در نپال امروز گفتند که به منظور پایان دادن به بحران سیاسی 3 ماهه این کشور دوباره به دولت نپال می‌پیوندند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این چریک‌ها که تمایلات ماونیستی دارند، این تصمیم را پس از موافقت 7 حزب بزرگ نپال با تغییر سیستم حکومتی این کشور از سلطنتی به جمهوری اتخاذ کردند. یکی از درخواست‌های ماونیست‌ها که موجب خروج آنها از دولت نپال شده بود، تغییر نظام سلطنتی به جمهوری بود. منوچهر متکی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، امروز گفت نیمی از ظرفیت نیروگاه اتمی بوشهر تا تابستان سال آینده راه اندازی می‌شود. آقای متکی افزود مراحل قرارداد مسیر طبیعی را طبق توافقات به عمل آمده بین ایران و روسیه طی می‌کند و تهران از این روند راضی است. و اما خبری دیگر، ایران و عراق برای لایروبی اروند رود کمیته فنی تشکیل دادند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، منوچهر متکی گفت توافق کلی در مورد لایروبی اروند رود صورت گرفته است و ایران اعضای خود را در این کمیته انتخاب کرده و منتظر است که طرف عراقی نیز اعضای خود را معرفی کند. مقام‌های عراقی دیروز گفته بودند که هیئتی به منظور گفتگو برای تغییراتی در پیمان سال 1975 به تهران می‌رود. معاون وزارت خارجه عراق دیروز گفته بود بخشی از مرز دو کشور بر اثر عوامل جغرافیایی تغییر کرده و باید مذاکراتی در این زمینه انجام شود. آقای متکی امروز بار دیگر بر خدشه‌دار ناپذیر بودن قرارداد 1975 تاکید کرد. روزنامه کارگزاران از امروز یک شنبه دوباره در ایران منتشر شد. این روزنامه ارگان حزب کارگزاران سازندگی است که از سیاست‌های اکبر هاشمی رفسنجانی حمایت می‌کند. روزنامه کارگزاران در ماه سپتامبر به دلیل مشکلات مالی از انتشار باز مانده بود. در سرمقاله این روزنامه آمده است کارگزاران می‌کوشد توازنی میان اصلاح‌گرایی و محافظه‌کاری ایجاد کند. حزب کارگزاران حدود 10 سال پیش توسط شماری از نزدیکان و اعضای کابینه دولت اکبر هاشمی رفسنجانی تأسیس شد. آقای زرقامی.
مهین گرجی بود و تازه ترین خبرها، اما آنچه که در این مجله شامگاهی خواهید شنید. انتخاب جانشین برای بی‌نظیر بوتو. منوچهر متکی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، از راه اندازی نیروگاه بوشهر در تابستان سال آینده خبر داد. حکم شلاق عباس لسانی که در پی تظاهرات مسالمت آمیز در تبریز بازداشت شده بود امروز اجرا نشد.
عباس این اجازه رو نداد که اونا به شلاق بزنن. گفت من نمیخوام، یعنی من حکم از شما هیچی نخواستم، شما حق دارید با شلاق جواب مردم رو بدین.
اعتصاب دانشجویان دانشگاه اصفهان وارد هفتمین روز خود شد.
باور کنید به مقدسات، حالا من هنوز نمیدونم دخترم کجاست.
و نگرانی های مادر یک دانشجوی آزادی خواه و برابری طلب را میشنویم. آرتور جورج، مربی آینده تیم ملی فوتبال، سوالی که امشب در این مجله شامگاهی به آن پاسخ خواهیم داد. همه اینها و بیشتر را در 60 دقیقه آینده خواهید شنید. سران حزب مردم پاکستان در نشست امروز عصر خود در شهر نوادرو در ایالت سند پسر بی نظیر بوتو را به عنوان رئیس جدید حزب مردم پاکستان و پدرش آصف زرداری به عنوان معاون او انتخاب کردند. بدین ترتیب حزب مردم آماده شرکت در انتخابات پارلمانی خواهد بود، ولی با توجه به وضعیت اضطراری پیش آمده در پاکستان برگزاری این انتخابات در موعد مقرر هنوز قطعی نیست. گزارشی در این باره از محمد رضا کاظمی.
در پی کشته شدن بی‌نظیر بوتو در حمله تروریستی روز پنجشنبه، مردم پاکستان سه روز گذشته را در یک وضعیت اضطراری به سر بردند. خیابان شهرهای مختلف پاکستان شاهد خشونت هواداران بوتو بود که دولت پرویز مشرف را مسئول ترور رهبرشان معرفی می‌کردند. در نتیجه این خشونت‌ها ده‌ها نفر کشته شدند و به فروشگاه‌ها و اموال عمومی آسیب‌های فراوانی وارد شد. ولی حزب مردم با انتخاب بلاول زرداری، پسر 19 ساله بی‌نظیر بوتو به عنوان رئیس حزب مردم پاکستان و پدرش آصف زرداری به عنوان معاون وی، نخستین گام را در راستای عادی سازی برداشت. این حزب همچنین اعلام کرده است که در انتخابات پارلمانی که قرار است در روز 18 دی ماه برگزار شود شرکت خواهد کرد. دکتر ناصر زیدی، روزنامه‌نگار پاکستانی در اسلام آباد، درباره دلیل تمایل حزب مردم به برگزاری انتخابات در موعد مقرر میگوید:
به نظر میرسه که انتخابات اگر سر وقت برگزار بشه به نفع حزب مردم خواهد بود، چون الان احساسات مردم و خود حزب مردم هست و فضایی که الان به وجود آمده به نفع حزب مردم خواهد بود و احتمالاً به خاطر همین وضعیت میتونه کرسی‌های زیادی رو به خود اختصاص بده.
ولی یکی از شاخه‌های حزب مسلم لیگ به نام مسلم لیگ قاف که حامی پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان است، تمایلی به برگزاری انتخابات در روز 18 دی ماه ندارد. طارق عظیم خان از سران این حزب به خبرگزاری رویترز گفته است این احتمال وجود دارد که برگزاری انتخابات 6 تا 8 هفته به تأخیر بیفتد. دکتر ناصر زیدی:
مردم خیلی عصبانی هستند. الان هر کجا که مسلم لیگ قاف پرچمهاشو میبینند، دفاترشو که میبینند آتش میزنند. از جهت دیگه این که اگر این انتخابات تأخیر بیفته برای مسلم لیگ قاف به نفعش خواهد بود، بخاطر اینکه خود حزب مردم الان در داخلش یک سری اختلافات وجود داره و اگر فرصت داده بشه و انتخابات تأخیر بیفته، این حزب مردم اختلافش هم ممکنه شدیدتر بشه و ممکنه در آینده این تقسیم بشه.
روز دوشنبه هیئت دولت پاکستان و کمیسیون انتخاباتی این کشور قرار است در جلسه‌ای درباره زمان برگزاری انتخابات تصمیم گیری کنند.
بله، سران حزب مردم پاکستان پسر بی‌نظیر بوتو را به عنوان رئیس تازه حزب مردم پاکستان و پدرش آصف زرداری را به عنوان معاون او انتخاب کردند. گزارشی که شنیدیم از همکارم محمد رضا کاظمی بود. اما در ادامه این مجله شامگاهی را با خبرهای اخبار و گزارش هایی از حقوق بشر پی میگیریم. امروز 7 روز از اعتصاب قضای شماری از دانشجویان دانشگاه اصفهان میگذرد. خواست عمده این دانشجویان لغو احکام انضباطی است که برای شماری از همکلاسان آنان به دلیل شرکت در تجمعات دانشجویی صادر شده است. علیرضا داوودی، نماینده دانشجویان اعتصاب کننده، در گفتگویی که با همکارم حمید فاطمی بعد از ظهر امروز انجام داد، گفت دو تن دیگر از اعتصاب کنندگان به علت ضعف به بیمارستان منتقل شدند، اما دانشجویان مصمم به ادامه اعتصاب قضا تا رسیدن به خواسته هایشان هستند. علیرضا داوودی:
اعتصاب قضا کنندگان که دیشب 6 نفر بودند، دیشب ساعت 10 دقیقه به در یکی از اعتصاب قضا کنندگان به بیمارستان منتقل شد و هنوز در بیمارستان به سر می‌برد و امروز ساعت 12:30 ظهر هم یکی دیگر از اعتصاب قضا کنندگان در اثر ضعف شدید به بیمارستان منتقل شد. منتها هنوز اعتصاب قضای خودشون رو حتی در بیمارستان نشکستن و به اعتصاب قضای خودشون ادامه میدن. همکنون هم 4 تا از اعتصاب غذا کننده ها در مصلای القدیر دانشگاه به اعتصاب غذای خودشون ادامه میدن. در محل 4 نفر اعتصاب غذا کننده وجود داره، ولی اعتصاب غذا کننده ها تعدادشون 6 نفر که 2 نفر پس از مرخص شدن از بیمارستان به بچه ها اضافه میشن.
آقای داوودی، شما الان در این هوای سرد زمستان در بیرون هستید یا در فضای سرپوشیده؟
الان در فضای سرپوشیده بتر میبریم، ولی سردتر از بیرونه، چون سیستم های حرارتی هم از کار افتاده، کار نمی کنه سیستم های حرارتی و واقعا نمی دونیم دلیلش چیز. تو بچه ها در سرما هم با 2 تا پتوام احساس سرما می کنم به خاطر ضعف شدیدی که دارم.
آقای داوودی، در مورد خواسته های شما، انجام خواسته های شما چه اقداماتی تا به حال صورت گرفته؟ آیا پاسخی از مسئولان گرفتید؟
امروز صبح هیئتی از دانشجویان در حمایت اعتصاب کنندگان تشکیل شد و به دفتر ریاست دانشگاه مراجعه کردن و با ریاست دانشگاه مذاکره‌ای داشتن که قول دادن لغو احکام کمیته انضباطی که یکی از خواسته های اعتصاب کننده بود ترتیب اثر داده بشه و احکام انضباطی لغو بشه و برای رسیدگی به دیگر خواسته ها و این خواسته بعد از اذان مغرب و عشا رئیس دانشگاه آقای رامش به مصلا تشریف بیارن و با اعتصاب غذا کنندگان گفتگوی داشته باشن که خواسته های اونا رو بپذیرن و قول برای اولی شدن خواسته های اونا بدن. امروز روز هفتم اعتصاب غذا، بچه ها رو به ضعف گذاشتن ولی هنوز مقاومت میکنن. تا زمانی که خواسته خودشون رو دریافت نکنن ادامه میدن به اعتصاب غذای خودشون.
بله، 7 روز از اعتصاب غذای دانشجویان دانشگاه اصفهان میگذرد. اعتصابی که به خاطر احکام صدور احکام انضباطی در این دانشگاه صورت گرفته است. اما همچنان در حول مباحث دانشجویی، نزدیک به 1 ماه از بازداشت گسترده دانشجویانی که خود را دانشجویان چپگرای آزادی خواه و برابری طلب نامیدند میگذرد. پیش از این محمود محمدی از نمایندگان مجلس هفتم شورای اسلامی از دیدار قریب الوقوع خانواده ها با فرزندانشان خبر داده بود، اما همچنان خانواده دانشجویان بازداشت شده از وضعیت فرزندانشان بی اطلاعند. در میان اخبار نگران کننده ای نیز پیرامون وضعیت سعید حبیبی یکی از دانشجویان منتشر شده است. در گفتگویی که با نسرین عبداللهی موسوی مادر ایلناز جمشیدی از دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب بازداشت شده داشتم، او که امروز به همراه عده‌ای دیگر از خانواده‌های دانشجویان به دفتر محمود سالارکیا معاون دادستان تهران مراجعه کرده بود، در این باره چنین گفته است. نسرین عبداللهی موسوی:
یه آقای به اسم گویا ناصر گفت من سرپرست زندانیم، همون قسمت 209. گفتن شما اینجا مشکلتون حل نمیشه، ما اینجا فقط بازداشت داریم، یه سری آدم ها اینجا دست ما هست، ولی این که شما ملاقات بهتون بدن اینجا نمیدن، شما باید برین دادگستری از اونجا کارتون شروع کنین. خدمت آقای سالاری چیا، اونم با آقای مرتضوی، باید هماهنگ کنن تا به شما ملاقات بدن یا بچه‌هاتون آزاد بشن.
امروز موفق شدین با محمود سالارکیا معاون دادستان تهران در این باره ملاقاتی داشته باشین و در این ملاقات چه گذشت؟
صبح خیلی زود رفتیم دادگستری، رفتیم پیش آقای سالارکیا. آقای سالارکیا به ما گفت یه نامی بنویسین من تایید میکنم. ما هم همونجا نوشتیم، امضا کردیم، خانواده‌ای که بودیم اونم یه چیزی نوشت پشتش، گفت اینو ببرین دادگاه انقلاب، بدین دفتر آقای حداد. اومدیم تا الانم اونجا بودیم تا ناممون گرفتن.
تا به امروز در پیگیری هایی که خانواده های دانشجوهای بازداشت شده داشتن، مقام های امنیتی و یا قضایی جمهوری اسلامی پاسخ روشنی درباره دلیل بازداشت این دانشجوها دادن؟
ما از 11 که عده بودیم بچه هامون دستگیر شدن، از پلیس 110 تا امروز که دادگاه انقلاب بودیم، از صبح که هوا روشن میشه تا 8 شب 9 شب ما همچنان پیگیری مسئله هستیم، ولی تا الان آقایون فقط زنگ زدنه که گفتن اینجا هستن، به جز یکیشون روز صف شکن، ولی دختر خانما چرا یکی 2 بار زنگ زدن، دختر منم 2 بار تماس گرفتن، خیلی کوتاه که منم متاسفانه اصلا نبودم که صداشونو بشنوم یا بدونم کجا هستن، ولی تا الان ما هیچ چیزی که واقعا قانع کننده باشه، آرامش بخش باشه برامون، یعنی باور کنید و مقدسات، حالا من هنوز نمیدونم دخترم کجاست.
خانم عبداللهی، شما دیدارهایی هم با محمود محمدی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی داشتین، آیا این دیدارها ثمره‌ای هم برای خانواده ها در بر داشته؟
سه‌شنبه گذشته پیش آقای محمدی بودیم، بهشون هم گفتیم شما جواب به ما بدین، پذیرای ما باشین که ما بدونیم باید اگه رادیو به ما زنگ بزنه ما بدونیم چی بگیم. او به ما گفت که شما گفته های ما رو انتقال بدین اگر میخواین صحبت کنیم. این چیزی که من شنیدم ازشون، بیشتر از اینی که ما میگیم نگیم، هر چی ما میگیم بگیم. من هم گفتم خب از ما هم میگیم، پس ما اینطور میگیم اگه کسی با ما صحبت کنه که ما هر وقت نگرفتیم.
در صورتی که مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی شرایطی رو مهیا نکنن برای دیدار خانواده ها با فرزندانشون، اقدام بعدی خانواده ها چه خواهد بود؟
فردا هم قراره بریم اوین، اگه مشکلمون حل نشه بازم دم هم دفتر یو ان بریم.
صدای نگران مادر ایلناز جمشیدی از دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب بازداشت شده را شنیدید که اکنون یک ماه است خبری از محل نگهداری دخترش ندارد. آخرین گزارش ها از اردبیل نیز حاکی است که امروز یک شنبه حکم 50 ضربه شلاق عباس لسانی فعال مدنی در پی مخالفت او اجرا نشده است. آقای لسانی در سال گذشته خورشیدی به اتهام شرکت در تظاهرات مسالمت آمیز مردم اردبیل در پی اعتراضات خرداد ماه 85 بازداشت و در یک دادگاه غیرعلنی به اتهام تخریب اموال عمومی و دولتی به 18 ماه حبس و 50 ضربه شلاق محکوم شد. قرار بود که حکم شلاق در پایان 18 ماه زندان به اجرا درآید. رقیه محمد علی زاده همسر عباس لسانی در ارتباط با اجرا نشدن 50 ضربه شلاق به بهروز کارونی از رادیو فردا چنین میگوید:
عباس این اجازه رو نداد که اونا به شلاق بزنن، گفت من نمیخوام، یعنی من تو حقم از شما هیچی نخواستم، شما حق دارین با شلاق جواب مردم رو بدین. این شلاق مون تو اون سالهای بعد داری که شلاق میزدن تو اون زمان مون، الان شما نمیتونیم به هم شلاق بزنیم. 3 ساعت تلاش کردن شلاق بزنن زابستان اردبیل، هرچه با هاش صحبت کرد افباد نزاشت به شلاق بزنن، بعد اعزام کردن به زندان، گفتن که ببریم تو زندان اجرا کنیم شلاقشون. افباد این اجازه رو نداده، 3 بار میخواستن شلاق بزنن تو زندان ولی این اجازه رو نداده بهشون که شلاق بزنن. بعد قاضی زندان دستور داده که سربازا بیاین اینو بگیرین تا من شلاقشو اجرا کنم، این باید امروز شلاق بخوره. ولی سربازا خدا رو شکر به حرفای قاضی گوش ندادن، عباسو نگرفتن که شلاق بزنن، تا حالا اجرا نشده. اینا امروز میخواستن صبح شلاقو اجرا کنن، بعد یه سلام بفرستن شهرستان اهر زندان تا زندانشو بکشه. حالا الان دیگه خبر ندارم فرستادن الان یا مونور فردا.
آیا وکیل همسرتون از این اقدام مسئولین زندان اردبیل مطلع شده و آیا اقدامی رو در این جهت به عمل آورده؟
نه، تو تهران اردبیل نیست وکیلش تا باهاش صحبت کنیم. از طریق تلفن صحبت کردیم، اونم خبر نداره اینو فرستادن یعنی. ولی امروز دادستان به هم گفت که حتما اینا باید اعدام کنیم. گفتم این حکمش قطعی نشده، یه ساعت که فرستاده بودن ما اعتراض کردیم چون این هیچ کاری تو گله بابکی نکرده بود، وقتی از ماشین پیاده شد اینو گرفتن، 2 سال داده بودن زندان، بعد به کمک وکیل 1 سال شد، بعد بازم اعتراض کردیم که این هیچ کاری نکرده، جوابش نیومده بود، اینو غیر قانونی نگه داشتن امروز تو زندان، باید امروز ساعت 2 اینو آزاد میکردن ولی متاسفانه نکردن.
رقیه محمد علی زاده همسر عباس لسانی فعال مدنی ترک را میشنیدید که با در ارتباط با اجرا نشدن 50 ضربه شلاق با بهروز کارونی گفتگو کرده بود.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از اورومیه افغانستان خوزستان
کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
4 شنبه ها در مجله شامگاهی.
صدای شما در رادیو فردا.
صدای
صدای شما صدای فرداست و شما می توانید با شماره تلفن 2042-02-21-12-41-13 با صدای فردا تماس بگیرید، نظرات و پیشنهادات خود را درباره برنامه‌های رادیو فردا و همچنین درباره گزارش‌هایی که از رادیو پخش میشه با همکاران من در میان بگذارید، همچنین درباره مسائل روز از جمله دستگیری دانشجویان و مسائلی که پیرامون جهان و ایران می‌گذرد. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران امروز یکشنبه در تهران اعلام کرد پس از ارسال سوخت اتمی از روسیه که در 8 مرحله خواهد بود، نیمی از نیروگاه بوشهر در تابستان سال آینده راه اندازی خواهد شد. پیشتر احمد فیاضبخش معاون سازمان انرژی اتمی ایران در امور نیروگاه‌ها از ارسال دومین محموله سوخت برای نیروگاه بوشهر از روسیه خبر داده بود، در حالی که روسیه تاریخ معینی را برای راه اندازی نیروگاه بوشهر اعلام نکرده. جمهوری اسلامی در نظر دارد خود رأساً ساخت اولین نیروگاه هسته‌ای را آغاز کند. حسین آریان توضیحات بیشتری برای ما می‌دهد.
همزمان با ارسال دومین محموله سوخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر، وزیر نیرو پرویز فتاح از شروع ساخت اولین نیروگاه هسته‌ای بومی در منطقه دارخوین خوزستان خبر داد. نیروگاه 360 مگاواتی دارخوین واقع در جنوب غربی خوزستان قرار است تحت نظر سازمان انرژی اتمی ساخته شود. فرانسه برابر قراردادی که در زمان شاه با ایران بسته بود، قرار بود یک نیروگاه هسته‌ای در این منطقه احداث کند. پرویز فتاح با تأکید بر همکاری‌های نزدیک میان سازمان انرژی اتمی و وزارتخانه مطبوعش گفت بر پایه مطالعات مکانیابی برای احداث یک نیروگاه بومی هسته‌ای در کشور که توسط سازمان انرژی اتمی صورت گرفت، منطقه دارخوین برای این کار انتخاب شده و احداث نیروگاه آغاز گردیده است. وزیر نیرو تأکید کرد که متخصصین ایرانی توانایی لازم را برای ساختن این نیروگاه بومی دارند و با توجه به تجربه‌ای که ایران در احداث نیروگاه‌های برق‌آبی، فسیلی و بخاری دارد، نیروگاه‌های هسته‌ای را می‌توان با توان داخلی گسترش داد. در همین راستا غلامرضا آقازاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی گفت که ساخت نیروگاه دارخوین در عرض 4 تا 5 سال آینده به پایان خواهد رسید. ایران خبر احداث این نیروگاه را موقعی انتشار می‌دهد که آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی تأکید می‌کنند ایران با توجه به دریافت سوخت هسته‌ای از روسیه برای نیروگاه بوشهر نیازی به ادامه برنامه غنی‌سازی ندارد. در مقابل مقامات ایرانی از جمله محمود احمدی نژاد می‌گوید ایران در نظر دارد احداث نیروگاه‌های هسته‌ای را گسترش دهد، لازم است سوخت این نیروگاه‌ها از پیش آماده باشد. سوخت نیروگاه دارخوین قرار است به وسیله تأسیسات غنی‌سازی نطنز تأمین شود. پیشتر احمدی نژاد گفته بود که در عرض 4 تا 5 سال آینده تعداد سانتریفیوژهای ایران از 3000 به 50000 افزایش خواهد یافت. تا سوخت مورد نیاز لااقل یکی از نیروگاه‌های هسته‌ای که قرار است ساخته شود تأمین گردد. با توجه به اصرار جمهوری اسلامی برای ادامه غنی‌سازی امکان دارد در نهایت شورای امنیت قطعنامه سوم ایرانیز علیه ایران صادر کند. در مقابل احمدی نژاد میگوید برنامه هسته‌ای ایران با تمام قدرت ادامه خواهد یافت و جمهوری اسلامی از تهدیدات نظامی و تحریم‌های اقتصادی و سیاسی هراسی ندارد.
گزارش حسین آریان بود درباره اظهارات منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران که امروز اعلام کرده است نیروگاه بوشهر در تابستان سال آینده راه اندازی خواهد شد، البته نیمی از نیروگاه بوشهر.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش‌ها.
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه آینده من مهدی.
ساعت 10 شب درود بر شما.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه ترین عکس ها،
گزارش های خبری متنوع،
تازه های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ های خواندنی.
www.radiofarda.com
وبسایت رادیو فردا در ایران به دلیل فیلترینگ گسترده رسانه‌ها مسدود است. اما اگر می‌خواهید که آینه تمام نمای گزارش‌های ما را داشته باشید و به وبسایت ما دسترسی داشته باشید، می توانید از فیلتر شکن dehdeshtian.com استفاده کنید. dehdeshtian dehdeshtian.com تازه ترین فیلتر شکن ما در دنیای مجازی است برای ارتباط مستقیم با وبسایت رادیو فردا. حدود یک ماه دیگر در تهران تیم ملی فوتبال ایران قرار است میزبان سوریه در چارچوب بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2010 میلادی باشد، اما هنوز معلوم نیست چه کسی سرمربی این تیم خواهد بود. اختلاف بر سر تعیین سرمربی تیم ملی میان سازمان تربیت بدنی و کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال همچنان ادامه دارد. سازمان تربیت بدنی خواهان به کارگیری سرمربی ایرانی است، اما کمیته انتقالی فدراسیون که وظیفه تعیین سرمربی را به عهده دارد خواستار سرمربی خارجی است. مهین گرجی درباره این کشمکش ها بیشتر میگوید.
خبر انتخاب آرتور جورج به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در سایت رسمی فدراسیون جهانی فوتبال فیفا و خبرگزاری‌های آلمان و فرانسه از قول یک منبع خبری ایرانی درج شده است. هفته گذشته بعد از جلسه چند ساعته کمیته انتقالی فوتبال، رضا رغبتی سخنگوی این کمیته در محاصره خبرنگاران ایرانی گفت که هیچ خبری نیست. اما در همان زمان خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از یک منبع آگاه نوشت که کمیته انتقالی با آرتور جورج پرتغالی برای هدایت تیم ملی فوتبال ایران در بازی‌های مرحله مقدماتی جام جهانی 2010 به توافق رسیده است. این توافق به گفته منابع خبری در تهران به دنبال ملاقات پنهانی کمیته انتقالی با این سرمربی صورت گرفت. اما آرتور جورج که از او به عنوان سرمربی و یا بهتر بگوییم یکی از گزینه‌های سرمربیگری تیم ملی اسم می‌برند، آیا گزینه مطمئن است؟ این مربی پرتغالی یکی از بازیکنان محبوب دهه 80 فوتبال پرتغال به حساب می‌آید که طرفداران به او لقب کینگ آرتور داده بودند. او در تیم بنفیکا و تیم ملی پرتغال بازی می‌کرد و به عنوان مربی یک بار تیم اف سی پورتو را قهرمان باشگاه‌های اروپا کرد. سابقه کار در تیم‌های پاریس سن ژرمن و زسکا مسکو و همچنین النصر عربستان در کارنامه این مربی پرتغالی دیده می شود. اما نکته قابل توجهی که اتفاقا کارشناسان فوتبال از جمله ناصر احمدپور سردبیر روزنامه البرز ورزشی روی آن انگشت گذاشته این است که این مربی در سطح ملی با هر تیمی که کار کرده نتیجه نگرفته و از کار اخراج شده است. کامرون، سوئیس و پرتغال نمونه های بارزی هستند که با این مربی به جام جهانی صعود نکردند. آقای احمدپور در این باره به رادیو فردا میگوید:
آرتور جورج به نظر من در دهه 90 مربی خوبی بوده، تونسته تیم پورتو رو قهرمان جام باشگاه اروپا بکنه. ولی خب با نگاهی به کارنامه ایشون در آغاز 2003 میبینیم که ایشون هیچ توفیقی نداشته و هر تیمی که رفته اخراج شده.
اما آیا این نکته مهم از چشم کمیته انتقالی پنهان مانده؟ علی رئیسی مفسر فوتبال در تهران عقیده دارد که کینگ آرتور مربی بدی نیست.
آخه با کی داری مقایسه میکنی شما اینو؟ اگر ما بخوایم مثلا با مورینیو مقایسهش کنیم ممکنه که به این نتیجه برسیم. ولی ما یه مربی داخلیمون میخوایم بزنیم کنار یک کسی که به هر حال مراحل مربیگری کرده دیگه. در مقایسه با مربی خودمون خب بهتره.
در جمع تیم‌های آسیایی تنها ایران است که سرمربی ندارد، اما این مسئله به اندازه اختلاف آشکاری که کمیته انتقالی با سازمان تربیت بدنی دارد نگران کننده به نظر نمی‌رسد. آقای احمدپور می‌گوید که سازمان تربیت بدنی سعی دارد که مانع انتخاب سرمربی تیم ملی تا پیش از برگزاری انتخابات مجمع عمومی فدراسیون فوتبال در تاریخ 19 دی ماه شود.
سازمان تربیت دوست نداره تا قبل از انتخابات 19 دی سرمربی تیم ملی انتخاب بشه و بعد از اون انتخابات هم دیگه ماموریت کمیته انتقالی هم در فوتبال ما تموم میشه. عملاً دیگه همه چیز دست سازمان تربیت بدنی و فدراسیون فوتباله که همه ما میدونیم که آقای کفاشیان و آقای شهنازی نماینده های سازمان هستن و اونا تصمیم میگیرن که مربی تیم ملی ایرانی باشه یا خارجی.
تیم ملی فوتبال ایران یک ماه دیگر در ورزشگاه آزادی میزبان تیم سوریه است. با توجه به کشمکش آشکار میان محمد علی‌آبادی معاون محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در سازمان تربیت بدنی و محسن صفایی فراهانی نماینده سابق مجلس و سرپرست فعلی کمیته انتقالی فوتبال، کدام مربی حاضر است هدایت سکان تیم ملی را در چنین شرایطی بپذیرد؟ آقای رئیسی اینطور میگوید:
ما اگر 24 ساعت هم تیم تشکیل بدیم بردن اینا برامون کار زیاد سختی نیست. ما تیمای دوممون میره اینا رو میزنن. هر مربی باشه این همه بازیکنم در خدمتش باشه، ما بازیکن تیم اوساسونا داریم، بازیکن تیم بایرن مونیخ داریم، بازیکنای خوبی داریم. اگر بازیکنای خودمون جمع بشن خیلی 6 مردن کووید در تهران.
قرار است کمیته انتقالی امروز بعد از ظهر اعلام کند که بالاخره تیم ملی را به چه کسی می سپارد. ایران در دور مقدماتی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی روز 17 بهمن با سوریه در تهران بازی دارد. روز 6 فروردین باید در کویت با تیم ملی این کشور دیدار کند و روز 17 خرداد هم در ورزشگاه آزادی میزبان تیم ملی امارات است.
مربی تیم ملی فوتبال همچنان در پرده ابهام مهین گرجی بود. تا لحظات دیگر هم بخش دوم مجله شانگهای است.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت ایران است. به بخش دوم مجله شامگاهی خوش آمدید. اما پیش از اینکه بخش دوم را آغاز کنیم، هماکنون همکارم نیما تمدن در کنار من است تا تازه ترین خبرها را به آگاهیتان برساند.
با سلام. حزب مردم پاکستان امروز ساعتی پیش اعلام کرد که در انتخابات سراسری این کشور که در روز 8 ژانویه برابر با 18 دی ماه برگزار می شود شرکت خواهد کرد. این موضوع در پایان نشست سران این حزب و از سوی آصف زرداری همسر بی‌نظیر بوتو رهبر مقتول حزب مردم پاکستان اعلام شد. پیشتر در پی ترور خانم بوتو برخی رهبران این حزب از احتمال تحریم انتخابات سخن گفته بودند. در تحولی دیگر امروز بلاول زرداری پسر 19 ساله بی‌نظیر بوتو و آصف زرداری همسر بی‌نظیر بوتو مشترکاً به سمت رهبری حزب مردم پاکستان انتخاب شدند. یکی از مقام‌های حزب مردم که نامی از او برده نشده با اعلام این موضوع به خبرگزاری‌ها گفت بلاول زرداری رهبر اصلی این حزب خواهد بود. این تصمیم در نشست سران حزب مردم در خانه پدری خانم بوتو واقع در ایالت سند گرفته شد. پلیس ایالت پنجاب پاکستان امروز اعلام کرد دو بمبگذار انتحاری در جریان حمله به محمد اعجاز الحق وزیر سابق امور مذهبی این کشور در شهر هارون آباد واقع در جنوب این ایالت کشته شدند. این دو مهاجم بر اثر انفجار زودهنگام کمربند انفجاریشان کشته شدند. اعجاز الحق یکی از اعضای ارشد حزب مسلم لیگ شاخه قائد اعظم و نامزد انتخابات مجلس ملی پاکستان است. همچنین در یکی دیگر از شهرهای ایالت پنجاب در پی تیراندازی افرادی ناشناس 5 کشته و 8 مجروح شدند. یاسوکا فوکودا نخست وزیر ژاپن امروز به دیدار 4 از چین پایان داد. گرچه آقای فوکودا نتوانست در مذاکراتش با مقامهای چین راه حلی برای پایان دادن به اختلاف توکیو و پکن بر سر منابع طبیعی دریای چین شرقی بیابد، اما از سفر خود به چین ابراز رضایت کرده است. چریک‌های سابق کمونیست در نپال امروز اعلام کردند به منظور پایان دادن به بحران سیاسی 3 اخیر در این کشور بار دیگر به دولت نپال می‌پیوندند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این چریک‌ها که تمایلات ماویستی دارند، این تصمیم را پس از موافقت 7 حزب بزرگ نپال با تغییر سیستم حکومتی این کشور از نظام سلطنتی به جمهوری اتخاذ کردند. یکی از خواسته های ماویست ها که موجب خروج آنها از دولت نپال شده بود، تغییر نظام سلطنتی به جمهوری بود. در قلب قاره آفریقا، حزب اتحاد ملی به رهبری موای کیباکی رئیس جمهوری کنیا امروز ادعای پیروزی مخالفان را در انتخابات ریاست جمهوری این کشور رد کرد و اعلام داشت از شمارش مجدد آرا پشتیبانی می کند، زیرا همچنان خود را در انتخابات ریاست جمهوری پیروز می داند. در همین حال در ادامه نارامی ها در غرب کنیا 2 بر اثر تیراندازی پلیس کشته شدند. اما در تهران منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی امروز اعلام کرد که ایران و عراق کمیته فنی برای لایروبی اروندرود تشکیل دادند. به گزارش ایرنا منوچهر متکی گفت توافق کلی درباره لایروبی اروندرود صورت گرفته و ایران اعضای خود را در این کمیته انتخاب کرده و منتظر است که طرف عراقی نیز اعضایش را معرفی کند. آقای متکی در تحولی دیگر اعلام کرد نیمی از ظرفیت نیروگاه اتمی بوشهر تا تابستان سال آینده راه اندازی خواهد شد. به گفته آقای متکی مراحل قرارداد مسیر طبیعی را طبق توافقات به عمل آمده میان ایران و روسیه طی می‌کند و تهران از این روند راضی است. و دیگر این که روزنامه کارگزاران از امروز یک شنبه بار دیگر در ایران منتشر شد. این روزنامه ارگان حزب کارگزاران سازندگی است که از سیاست‌های اکبر هاشمی رفسنجانی حمایت می‌کند. روزنامه کارگزاران پیشتر در اواخر تابستان امسال به دلیل مشکلات مالی از انتشار باز مانده بود. حزب کارگزاران سازندگی حدود 10 سال پیش از سوی شماری از نزدیکان و اعضای کابینه اکبر هاشمی رفسنجانی تأسیس شد.
نیما تمدن بود و نگاهی به تازه ترین و آخرین خبرها. اما در اینجا از شنوندگان برنامه‌های فرهنگی رادیو فردا دعوت می‌کنم شنونده 5 دری باشند که مروری است بر رویدادهای فرهنگی ایران در هفته‌ای که گذشت.
تو گفتی تار زدن هم دل و دماغ می‌خواهد. دل و دماغ خوب بودی دل و دماغی بزند تا دل و دماغ پیدا کنه.
این زن سهم منه، حق منه، عشق منه، از هم نمیدن.
سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد.
5 دری
مجله هفتگی فرهنگ هنری رادیو فردا.
سلام، کیانوش فرید هستم، تهیه کننده برنامه 5 دری در کنار شما. آنچه در مجله فرهنگی هنری این هفته خواهیم شنید: 23 جشنواره موسیقی فجر، درگذشت اکبر رادی نویسنده و نمایشنامه نویس معاصر، معرفی برگزیدگان 5 دو سالانه مجسمه‌سازی معاصر تهران و برگزاری نمایشگاه عکسی با مضمونی متفاوت. و ما در قسمت دوم این برنامه امروز کامران عدل، یکی از برجسته‌ترین عکاسان ایرانی، مهمان برنامه 5 دری است. 23 جشنواره موسیقی فجر شب گذشته با معرفی آثار برگزیده در بخش رقابتی به کار خود پایان داد.
یک شب آتش در نیستانی خدا، یک شب آتش در نیستانی خدا، سوخت جون عشقی که بر جانی خدا،
در این مراسم از شهرام ناظری، خواننده پرآوازه و 3 آهنگساز پرسابقه، لوریس چکنواریان، مجید انتظامی و حسین دهلوی به دلیل تلاش‌ها و آثارشان در حوزه موسیقی تقدیر و تجلیل شد. در بخش سنتی و تلفیقی، گروه ارکستر مجلسی فرهنگسرای بهمن به سرپرستی رسول قبانی، گروه روژان از سنندج به سرپرستی راشد بابا شهابی و گروه جوان از تهران به سرپرستی محمدعلی کیانی نژاد به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را کسب کردند. در بخش موسیقی کلاسیک هم گروه های تریو پیانو به سرپرستی تیگران مسروبیان، کور پاسارگاد به سرپرستی امیر عباس حسینی و کور آریا به سرپرستی هنگامه عظیمی به عنوان برگزیدگان اول تا سوم معرفی شدند. هیئت داوران در بخش رقابتی پاپ هیچ گروهی را شایسته احراز رتبه اول ندانست و گروه های آکسان به سرپرستی بهرنگ بهادرزاده و ارکیده به سرپرستی ارکیده حاجی‌بندی را به عنوان برگزیدگان دوم و سوم خود معرفی کرد. در این مراسم همچنین از شماری از نوازندگان و خوانندگان نیز تقدیر شد. 23 جشنواره موسیقی فجر در 3 بخش سنتی و تلفیقی، کلاسیک و پاپ برگزار شد و علاوه بر بخش مسابقه، شماری از گروه‌های موسیقی نیز در بخش جنبی به ارائه آثار خود پرداختند. در این جشنواره علاوه بر گروه‌های ایرانی، 8 گروه از کشورهای هلند، فرانسه، اتریش، هند، آلبانی، ترکیه، آمریکا و جمهوری آذربایجان نیز در بخش بین‌الملل حضور داشتند.
5 دری
اکبر رادی، نمایشنامه نویس برجسته ایران، روز چهارشنبه هفته گذشته در سن 68 سالگی و در اثر ابتلا به سرطان در بیمارستان پارس تهران درگذشت. وی فعالیت ادبی خود را با نوشتن داستان‌های کوتاه در اواخر دهه 30 آغاز کرد و چند سال بعد به نمایشنامه نویسی روی آورد. اکبر رادی یکی از پرکارترین و شناخته شده ترین نمایشنامه نویسان ایران بود و در نزدیک به 5 دهه نمایشنامه های زیادی نوشت. مرگ در پاییز، از پشت شیشه ها، لبخند با شکوه آقای گیل، پلکان، آهسته با گل سرخ، هاملت با سالاد فصل، آمیز قلمدون، شب روی سنگ فرش خیز، کاکتوس از معروف‌ترین آثار اکبر رادی هستند. بهزاد فراهانی، بازیگر سرشناس تئاتر که در اولین نمایشنامه اکبر رادی به نام روزنه آبی بازی کرده، درباره نقش و جایگاه اکبر رادی در تئاتر ایران به رادیو فردا گفت:
من فکر میکنم که اکبر رادی درست شخصیتی داره مثل سوینبرگ و ایبسن برای سوئد و نروژ، مثل کاوار اسپانیا، مثل چخوف برای روسیه. بزرگ مردی بود که فقدانش و تماس زیادی به تئاتر ایران میزنه، هرچند که بخشی از نسل جوان با تمام تأسف و بعضی از آثار او رو کهنه و رندا کردن، ولی باکی نبود، چون تئاتر کلاسیک ایران، تئاتر ماندگار ایران و در واقع بخش عمدش از آن اوست. اکثر رادی به اتفاق زمیان سایدی و آقای بیزایی میشه گفت که رولسانس دهه 40 رو در واقع پیشگامی کردن و در عرصه درام درامیسی واقعی رو در کشور ما اینها سامان دادن. اکثر رادی در عرصه شخص اختازی کچ بود، یکه بود، در عرصه دیالوگ همتا نداشت، دیالوگاش بسیار سوده، چکش خورده، فوق‌العاده بنای در واقع اقلیمی بسیار زنده‌ای داشت که می‌توانست بعد جهانی پیدا بکنه.
آقای رادی در سال 1318 خورشیدی در شهر رشت به دنیا آمده بود و پیکرش روز جمعه با حضور اهالی تئاتر در قطعه هنرمندان بهشت‌صحرا به خاک سپرده شد.
پنج دری
مراسم اهدای جوایز برگزیدگان پنجمین دو سالانه مجسمه‌سازی تهران هفته گذشته در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد. جایزه برگزیده اول این دوره به بخت مضاعف عنوان اثر مشترک حمیدرضا جدید و مونا رستمزاده سمین تعلق گرفت و جایزه دوم دو سالانه نیز به کاری از مهسا کریمزاده با عنوان سیاه عمیق اهدا شد. کار مشترکی از کوروش گلناری و حسن رازقندی نیز به عنوان اثر برگزیده سوم در پنجمین دو سالانه مجسمه‌سازی تهران معرفی شد و جایزه مجسمه‌سازان زیر 35 سال نیز به اثر مشترک آلنا نبی الهی و مهسا تهرانی به عنوان بجامانده از دریا تعلق گرفت. در این دو سالانه همچنین از محمد حسین عماد، حامد رشتیان، مهنوش مردی‌ها، مهسا خازنی و امیر وفایی نیز تقدیر شد. نمایشگاه پنجمین دو سالانه مجسمه‌سازی تهران تا پایان دی ماه در موزه هنرهای معاصر تهران به کار خود ادامه خواهد داد.
پنج دری
شماری از عکاسان سرشناس معاصر در نمایشگاهی گروهی در خانه هنرمندان ایران عکس‌های خود را به نمایش گذاشته با عنوان انبوه را برای نمایشگاه خود برگزیدند. موضوع این عکس‌ها انباشتگی و تراکم است و هر یک از عکس‌ها با خواب گرفتن ردیف مایه‌های آویزان، قفل‌ها و کلیدها، درختان و ساختمان‌های بزرگ، دختران مقنعه‌پوش، مرغان دریایی، شمع و غذای نظری و سوژه‌های متنوعی دیگر جلوه‌ای متفاوت از این موضوع را به نمایش گذاشته است. مریم زندی، سیف الله صمدیان، پیمان هوشمندزاده، عباس کوسری، رضا کیانیان، ابراهیم مختاری، پگاه آهنگرانی، مرتضی پورصمدی، امیر عابدی، احمد خطیری و امیرعلی قاسمی از جمله عکاسانی هستند که عکس‌هایشان در این نمایشگاه به نمایش درآمده است.
چهره هفته.
و ما نوبت رسید به بخش دوم این برنامه، گفتگو با کامران عدل، یکی از برجسته ترین عکاسان ایرانی که در سالهای اخیر همیشه نمایش مجموعه عکسهایش با سر و صداهای زیادی همراه بوده است. با هم به گفتگویی که با او داشتم گوش میکنیم.
اولین دوربین که به دست گرفتیم به چه سالی برمیگرده؟ اولین تجربه عکاسی تو؟
اولین تجربه عکاسی من برمیگرده به 1333
که دلم خواست که عکاس بشم. این عکس البته مال تابستون 1333 سنی اتفاقی که افتاد که من خواستم عکاس بشم این بود یه شب زمستون با پسرمون فدوسین عرض رفتیم روزنامه کرمان و من اونجا ساعت 8 شب طوفانی بود زمستون برف و باران یه عکاسی داشت بارش میبست که بره بیرون 8 شب خواهر پسر بچه ها ماجراجو هم دیگه دوست دارن مثلا خلبان بشن اینجور چیزا و گفتن این ماجراجویی اینه همه شده هشتی شب الان دارم میرن بله بله زن و بچه شون کنار بخاری این حالا تو این برف و بوران داره میره بیرون من میخوام عکاس بشم و عکاس شدم حالا عکسی که انداختم خیلی هم بانمکی که دارم اینش داری فیلمشو ندارم این دوربینی که خریده بودم بالا با گریه میدونیم همچی با سادم نمیخریدم مثالا که ساده نبود من از رشت رد میشدم و اونجا دیدم که یه تابلوی هست نوشته آرایشگاه اصغر ملکی زیرش نوشته ختنه قبول میشود این عکس رو من گرفتم الانم تو آلبومم هست یه عکس هم گرفتم از پر دختر توی زنجان که پیشه‌وری منفجرش کرده بود دسته میگه به سر ارتش ایران نتونه وارد آذربایجان بشه این دوتا اولین تجربه عکاسی منه بعد تقدیر ما رفتیم مدرسه و در فرانسه من که نوشتم به تهران به مادرم که من میخوام عکاس بشم میدونه اون موقع عکاسی شغل عکاسی و شاگرد شوفری و مطربی بدترین شغل ایران بود یعنی از این بدتر نمیشد کسی رو ببینید در نتیجه اصلا مادر ما یک درشتم توی خاطراتم به فریادی در تهران کشید که من در پاریس صداشو شنیدم که این پسره کی میخواد آدم بشه خلاص خلاصه پولمونم بریدن و ما یه سه ماهی واقعا به فلاکت زندگی کردیم یعنی هیچی بدون پول یه آخر بدبختی تا این آقای پروفسور عزیز که به دفتر پدر روحانی منم بود اونم منم به دنیا آورده رفت و وساطت کرد که من عکاس بشم ولی من وقتی برگشتم ایران فامیل من منو از خودشون طرد کردن اینقدر براشون بد بود که بیان که عکاس بشیم تئاتر عکاسی گرفتم یعنی شما هنرستان صنعتی من دارم در عکاسی و مثلا با این دوربین های ژیل فرز چوبی شروع کردیم که اون موقع اصلا ممنوع بود دوربین های دیگه با فیلم های شیشه ای با اون فلاکت بعد تقدیر اولین کاری که پیدا کردم رو گذروندم و پایان نامم توی یه لابراتواری بود به اسم عمل در پاریس که این بزرگترین لابراتوار حرفه‌ای اون موقع اروپا بود به عنوان چاپچی استخدام شدم چاپ های عکس متری اون موقع همین چیزه که الان بیل بورده که میچستنم اون موقع عکس واقعی خیلی خیلی خوبی بین من و ژاکوشون به وجود اومده بود و من خیلی ازش یاد گرفتم منتهای مراتب عکاسی مود یه عکاسی خیلی بورینگه خیلی خسته کننده اصلا هر روز همون الان خوشگل‌ترین دخترهای دنیا هستن خوشگل‌ترین لباسهای دنیا هستن یه میلیون میلیون قیمت اون لباس هستن میرن شما عکس بندازین ببین زندگی عکاسی مود یه زندگی داخل استودیو است ممکن هر روز میان همون عده رو در میرن شما باید تنها تغییر تحولی که توی عکاسی مود هست نیست که بک‌گراندش حالا امسال چیکار کنیم توی کلکسیون الان هم همینه درسته که برای مردم برای خانوما برای دخترها خیلی جالبه ولی برای من که میخواستم عکاس ماجراجو بشم نشد زندگی و تا اینه که 1968 شوروی حمله کرد به مجارستان و من اومدم بیرون ما هم بودم پاریس تحتیل اینه که هم گفتن تو اینجا چی کار میکنی؟ تو میخواستی بری ماجراجویی ماجراجویی الان تو مجارستان تو اینجا یادی اینجا از این عکس مود میندازی ستام تو استودیو باز شد دیگه رفتم به روشون گفتم که اگر اجازه بدین من میخوام برگردم ایران چون یه دعوتنامه از تلویزیون ملی برام فرستاده بودن من دعوت به کار کرده بودم. تهران رو چند روز بعد رفتم تلویزیون و اونجا شدم رئیس گروه عکاسی تلویزیون ملی ایران. بعدم چون عکاسی در ایران در اون موقع اصلا کنسپتش مثل کنسپت امروزی ما نبود، اونجا مجبور شدم که عکاسی استودیو بکنم، عکاسی خبری میکردم، عکاسی صحنه، یه هر نوع عکاسی معماری. به این ترتیب اگر بخواهید من بنیانگذار عکاسی نوین خبری ایران هستم، نوین عکاسی صحنه ایران هستم، نوین معماری ایران هستم. همه اینا رو ما اونجا من بس تک تنها مجبورم که انجام بدم. و بالاخره دیگه بعد از 7 سال جذب تلویزیون عقب درد شده بود که دیدم جای من نیست و تلویزیون استفاده دارم آمدم بیرون.
اولین نمایشگاهی که شما توی تهران برگزار کردین چه سالی بود و کدوم یکی از مجموعه کاراتون بود؟
ببینید نمایشگاه من یه نمایشگاه گذاشتم که اصلا کنسپت نمایشگاهش اینطوری نبود. نمایشگاه اول من یه نمایشگاهی بود درباره یه مقدار، تو میدونی بعد انقلاب زیاد به من کار نمیده و مخابره گذاشتم که بالاخره خود جودن نمیومد با حکومت جدید، بالاخره من زیاد کار نمیدادم. به من مجبور شدم که بیام مثل 6 در 4 بندازم، ولی که همیشه فکر میکردم که یه کاری باید کرد و اینجور چیزا. بنظرم که ما در ایران کارت پستال نداریم، کارت تبریک عید خوب نداریم. اومدم یه سری مقوای زمخت قهوه‌ای برداشتم دادم، لوگومون رو چاپ کردن و اینجور چیزا، خیلی معدود چاپ کردیم از ایران، یعنی از قشقایی، از بختیاری. از بعد اینا رو یه نمایشگاه هم گذاشتم کنارش، من استودیو خودم و برای این کارت پستالا قیمتش هم نسبت به اون موقع گرون بود. یعنی خانم مردم ریختن به قول امروزی های تهران در 3 سوت، یعنی در یک ثانیه تمام این کارت پستالا رو خریدم.
من یادمه که یه دوره خیلی گفته می شد که کامران عدل عکاسیه که وقتی که نمایشگاه میذاره همیشه با یه سر و صدایی هم همراهه. شما جزو عکاسایی بودین که کارتون متفاوت بود به خاطر نگاه متفاوتون و اینکه شروع کردین خیلی تجریدی نگاه کردن. همون سیب زمینی ها بود، مثلا سیب زمینی استانبول.
بله، که با نور کار میکردن. بله، می‌خواستم برگردم به همون. خب اون موقع گالری برگ ایجاد شد و خانم برادران اونجا بود و خیلی دوباره هنرهای تجسمی ایران در اون پیریود که خانم برادران اومد مدیر گالری برگ شد، یهو هنرهای تجسمی ایران دوباره اوج گرفت. در اون پیریود خانم برادران خب منو میشناخت و اونجور چیزا و من سیزنیمو پیدا کرده بودم و عکس گرفته بودم. خانم برادران گفت من میخوام این سیب زمینی رو ببینم، من چجوریه، خواهش میکنم و دیگه من گفت و بالاخره ما یه این سیب زمینی رو بهش نشون دادم که اصلا حیرت زده شد. گفت من از این میخوام یه نمایشگاه بسازم. من برای اولین بار با این هم خب کرنجا رفته بودم و این نمایشگاه رو گذاشتم، یعنی اصلا یک چیزی شد که من خودم باورم نمیشد، یعنی بریده بودم. بعد آقای مشعلی زاده، آقای سمی آورد توی نمایشگاه من و یه تناولی دیگه همه، چون در واقع من سیب زمینی رو مجسمه مدرن کردم و گفتم که مجسمه سازای مدرن خیلی راحت میتونن از طبیعت الهام بگیرن مثل همین سیب زمینی. به همین ترتیب اینا شدیداً مشهور شدن و من گرفتار این سیب زمینی ها شدم. یعنی که بالاخره بعدش اون مفتولها شد که اونم خیلی شناسه بکرد. بعد مفتولها قوطی کنسرو تو نگاه موشای تهران بود که قوطی کنسرو کردم، نگاه موشا از خودش رو کردم. بعد گربه های ولگرد رو کردم. همه اینا جنجال می شد. موسیقی
بعد از اومدن در واقع دوربین دیجیتالی توی بازار، شما چطوری با دوربین دیجیتال شروع کردین به کار کردن و آیا الان فقط با دوربین دیجیتال کار میکنید یا نه و نگاهتون الان به عکاسی دیجیتالی چطوریه؟
عکاسی به عقیده من عکاسی دیجیتال الان 10-15 برابر بازدهی بیشتر نه در تعداد عکس لحاظ تکنیک عکاسی نسبت آنالوگ داره. حالا دیجیتال وقتی که شروع شد به این دوربین کوچیکا شروع شد دیگه، خب طبیعتا ما مخالف بودیم به دلیل اینکه جوابگوی کار ما نبود، ولی از وقتی که اولین دوربین مونولنز حرفه‌ای 300 دی کانون که اومد بلافاصله من خریدم به دلیل اینکه تجربه کردم برای اینکه ببینم تو سایه شما با آنالوگ عکاسی کردن یه خود مشکل هست، ولی تو سایه عکاسی کردن با دیجیتال قابل هضم‌تره. اونم با کلکایی که من بعداً یاد گرفتم که چجوری میشه این رو سوار کرد. تک بعد کردم به عکاسی دیجیتال، یواش یواش کشفش کردم، چون تکنیک عکاسی با دوربین دیجیتال با تکنیک عکاسی آنالوگ کاملا متمایز و کاملا تغییر داره، اصلا قابل مقایسه با هم دیگه نیستن. آنالوگ نمیتونه بیاد کیفیتایی که دیجیتال میده بده. همون دیگه سال 2007 اصلا دیگه تو شکل کانون نیکون دوربین آنالوگ دیگه نمیسازن.
با سپاس از کامران عدل و شما که تا این لحظه با ما بودید. پیشنهادات و نظرات خود را با آدرس culture@radiofarda.com بفرستید. منتظر پیام های شما هستیم.
پنج دری
بله، کیانوش فرید بود و پنج دری، مروری بر رویدادهای فرهنگی ایران در هفته‌ای که گذشت. اما در اینجا مطابق همیشه با فریبرز غریب همراه می شویم و به مستطیل سبز سری می زنیم.
دنیای ورزش.
در کشور ایران یکی از اتفاقات نادر در ورزش فوتبال روی داده که تاکنون نظیرش در هیچ کجای دنیا دیده نشده است. در حالی که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی رئیس ندارد و مسئولان ورزش این کشور تا روز یکشنبه از انتخاب یک سرمربی جدید عاجز ماندند، روز گذشته ابتدا لیست 50 نفری بازیکنان تیم ملی معرفی شد و سپس نام یکی از کمک مربیان تیم ملی به نام منصور ابراهیم زاده. با این حساب اگر سرمربی جدید اروپایی تیم ملی فوتبال ایران ظرف امروز و فردا تعیین شود، باید با بازیکنان و کمک مربیانی که در انتخاب آنها هیچ نقشی نداشته است در مسابقات انتخابی جام جهانی سال 2010 شرکت کند. یک اتفاق عجیب و بی‌نظیر در عرصه ورزش جهان که در جمهوری اسلامی رخ داد. آخرین بازی از دور رفت لیگ برتر فوتبال ایران روز دوشنبه فردا در شهر اصفهان برگزار خواهد شد. در این مسابقه دو تیم اول و دوم جدول رده‌بندی یعنی پرسپولیس و سپاهان در ورزشگاه فولادشهر اصفهان به مساف یکدیگر خواهند رفت. پرسپولیس هفته گذشته بدون اینکه مسابقه ای انجام دهد به دلیل شکست تیم سپاهان از سایپا و حفظ فاصله 5 امتیازیش با این تیم، مقام قهرمانی نیم فصل لیگ برتر را از آن خود کرد. در جدول رده‌بندی هم اکنون تیم پرسپولیس با 36 امتیاز در صدر تکیه زده و سپاهان با 31 امتیاز در مکان دوم قرار دارد. تیم فوتبال منچستر یونایتد با تحمل شکست در برابر وست هام مقام صدرنشینی جدول رده‌بندی را به تیم آرسنال واگذار کرد. شب گذشته و در آغاز هفته 20 لیگ برتر انگلیس، شیاطین سرخ منچستری با نتیجه 1-2 در زمین وست هام مغلوب شدند. در یک مسابقه حساس دیگر تیم آرسنال با نتیجه پرگل 4-1 در خانه اورتون پیروز شد تا پس از یک هفته مجدداً به صدر جدول رده‌بندی صعود کند. امشب دو دیدار باقی مانده از هفته 20 در برنامه است که در مهمترین آن از ساعت 19:30 به وقت ایران لیورپول در زمین منچستر سیتی به مصاف این تیم خواهد رفت. و یک بازیکن فوتبال روز گذشته در حین یک مسابقه در لیگ دست اول اسکاتلند درگذشت. به گزارش کانال اول تلویزیون آلمان، فیل اودونل کاپیتان تیم مادرول عصر شنبه در دیدار مقابل تیم دندی یونایتد در دقیقه 78 بازی پس از تعویض نقش برزمین شد و درگذشت. طبق این گزارش هنوز علت مرگ این بازیکن 35 ساله روشن نشده و تحقیقات در این باره ادامه دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان این مجله شامگاهی نزدیک میشویم. از شما دعوت میکنم درباره این مجله شامگاهی و مسائل مرتبط با رویدادهای ایران و جهان نظرات خودتان را با همکارانم در میان بگذارید. شماره تلفن ما هست 2042-02-21-12-41-13. از اینکه 60 دقیقه را در کنار من و همکارانم بودید سپاسگزارم. مجله شامگاهی یک شنبه 9 دی ماه 1386 خورشیدی و آخرین نفسهای سال 2007 میلادی را می‌بندیم. همکارانم در ادامه 30 دقیقه دیگر با شما خواهند بود. به همراه میرویس تکنسیان استودیو شب خوبی را برایتان آرزو می‌کنم. روز و روزگارتان